بل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر و.
سلام و وقت بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک هیئت طالبان به رهبری مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست افغانستان در کنترل طالبان، برای اشتراک در نشست تغییرات اقلیمی امروز یک شنبه عازم باکو پایتخت آذربایجان شد. آقای خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی بین المللی کابل به رسانه ها گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته اولین بار است که طالبان به چنین یک نشست دعوت شدند. او افزود او گفت که کوشش میکنند که در این کنفرانس میزان آسیب پذیری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و مشکلاتی را که از این ناحیه متحمل شده با جهانیان شریک سازند. او گفت که این برای طالبان یک فرصت است که روابط خود را گسترش دهند. قرار است نشست سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی از فردا دوشنبه 21 عقرب تا 2 قوس در شهر باکو برگزار شود. طالبان در گذشته به نشست‌های سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در مصر و امارات متحده عربی دعوت نشده بودند. فرانس پرس به نقل از منابع گزارش داده که هیئت طالبان در نشست باکو به عنوان ناظر حضور خواهد یافت. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از اخراج بیش از 300 مهاجر افغان از ترکیه و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز یک شنبه نوشت که 325 تن از مهاجران افغان روزهای جمعه و شنبه از شهر استانبول اخراج شدند و از طریق هوا به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که برخی از این افغانها دارای اسناد و برخی هم فاقد اسناد بودند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات اخراج مهاجرین بدون اسناد را در این کشور تشدید کرده. وزارت معارف طالبان اعلام کرده که امتحان سالانه مکاتب ولایات سرسیر افغانستان از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود. این وزارت در اطلاعیه روز یک شنبه گفت که امتحان سالانه صنوف اول الی سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب و امتحان سالانه صنوف چهارم تا 12 از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه می یابد. این در حال است که طالبان ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب را هنوز دور نکردند. و خبر آخر این که قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در قصر سفید ملاقات میکند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چنین دیدار بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب یک رسم و عنعنه قدیمی است. اما ترامپ جمهوری خواه پس از این که در برابر بایدن دموکرات در انتخابات 2020 شکست خورد، بایدن را برای ملاقات به قصر سفید دعوت نکرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانیش در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ به گونه آرام و منظم صورت می‌گیرد. قرار است ترامپ مراسم تعلیف را در 20 جنوری سال 2025 به جا آورد و کارش را رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدین. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور امریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بشه گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاست‌های پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. یک مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح است نیست، مقایسه بکنیم با دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ. اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این رو فراموش نکنید که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دستگاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره، لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکنی بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان بعضی واقعیت های دیگه امروز وجود داره که او رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این تعریف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز من فکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول رئیس جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران رئیس جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چه معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوریش هم نشنیدیم که چنین چیزی گفته باشه.
در دوره اول هم اشاره کرده بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیر هم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیر هم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه میتونه یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع به توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزاد چهار نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان، طالبا این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها، و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه، و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده آینده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترا تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان مفکر میگه آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسد. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برا خواهد انداخت، اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم هم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن تحریم ها ادامه پیدا کرد. مسئله ای که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارز ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتن، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این. جناب صمد، از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان هر از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، اینه باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنه و چی نوع کمک کنه و بر کدام مقاصد کمک کنه و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در رقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت‌های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن و با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها
صحبت این و آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت ما فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن ما فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم‌ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین با پایان برسه چنان که آقای ترامپ بارها گفته که